بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در جهت عقلی بود که آیا عقلا استعمال یک لفظ در اکثر از معنا جائز است ام لا. عرض شد به این که مرحوم محقق نائینی و همچنین صاحب کفایه و محقق اصفهانی این سه بزرگوار سه دلیل آوردن که عقلا استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز نیست. عمدتاً فرمایش محقق اصفهانی و صاحب کفایه آقای مبتنی بر این بود که گفتن حقیقت استعمال فناء اللفظ در معناست و در حقیقت معنای استعمال تنزیل لفظ است منزله معنا، به خاطر اینکه لفظ فناء در معنا میشه و در حقیقت معرف و وجه معناست و عنوان برای معنای. بنابراین اگر شیئی فانی در یک معنا شد و وجه و عنوان برای یک معنا شد، دیگه غیر ممکن است که همین لفظ باز هم فانی در معنی دیگر باشه و بتوان تنزیل بشه منزله معنی دیگری. این حاصل بیان این دو بزرگوار در این رابطه بود. دیدم بعض معاصرین فرمایش آقای محقق اصفهانی را درست نتوانستن تفسیر کنن که معنی مقصود حقیقی ایشون چیه. ما در نوشتار امروز بیان ایشون را ذکر کردیم، اگر خواستن دوستان به او مراجعه کنن. عمدتاً اینی که این دو بزرگواران میگویند همونطوری که وجود کتابی یک لفظ، ما وقتی که زید را در کتابت می نویسیم، این وجود کتابی همون وجود زید است، منتها وجود تنزیلی. همینطور در لفظ هم وجود زید است در عالم لفظ. پس بنابراین لفظ در حقیقت معرف و وجه معناست و چون وجه و معرف یک معناست، دیگه نمیتوانه در همون حال وجه و معرف و عنوان معنی دیگری باشه. تقریبا این حاصل بیان این بزرگواران. محقق نانی هم بحثه و اون چی که استاد از ایشون نقل کرده که من نمیدونم واقعا، چون محقق نانی محقق تر از این است که این بیانی که استاد به ایشون نسبت داده، که ایشون فرموده ممکن نیست که در آن واحد انسان ذهنش منصرف به دو امر مستقل باشه. اگر استعمال لفظ در دو معنا با هم باشه، این مستلزم لحاظ دو معنا مستقلن در آن واحده و عادتاً ممکن نیست یک بشر یک آن منتفت به دو امر مستقل باشه. این هم اگر به ظاهر همینطور آینه گفته باشه، خب این معلومه که قابل جواب، زیرا در یک جمله خبریه و قضیه حملیه آدمی در یک آن متوجه و سه چیز را ملحوظ در ذهن داره، هم موضوع، هم محمول، هم نسبت بین این دو. پس این محال نیست که در یک آن آدمی دو شی را مستقلن لحاظ کنه بعد ابراز کنه این دو شیء ملحوظ را به وسیله یک لفظی. به هر حال ادله ای که برای امتناع استعمال یک لفظ در اکثر از معنا کرده اند یا مبتنی است بر بنایی که اون بنا مخدوش، همانطور که گفتیم فرمایش صاحب کفایه و محقق اصفهانی مبتنی است بر اینکه لفظ وجود تنزیلی معنا و عنوان برای معنا باشه، یا مبتنی است بر یک امری که قابل خدشه بود و آن این بود که در یک آن دو لحاظ مستقل در افق نفس غیر مقدوره. آفرین. حالا عرض کنم حضورتون که آقای آخوند ذکر علامت هم کرده و گفته نمی شود که اگر ما قائل به علامت هم بشیم در این حال نمی شود که یک شیء علامت باشه برای دو امر مستقل. اما حقیقت قضیه این است که این براهین عقلی قابل برای خدشه کردن، زیرا اگر ما قائل شدیم به مبنای استاد که گفتیم بعض در حقیقت عبارت است از تعهد و التزام واضح بر اینکه متا اراد معنی خاصی را اتا به لفظ خاص، و استعمال هم همین فعلیت تعهد و التزامه. پس در عالم وضع تعهد و التزام میاد و در عالم استعمال این تعهد و التزام به مرحله فعلیت میرسه. اکنون که جناب عالی میگی رأیت و اسدن، این تعهدی که داشتی بر اینکه متا ذکرت الاسد اردت الحیوان المفترس، این تعهد و التزام را به مقام فعلیت رسندی. خب یا اگر گفتیم لفظ علامت برای معناست، بنابراین مبانی هیچ محظوری نیست که در افق نفس دو معنا ملحوظ بشه و بعد ملتزم بشی در مقام استعمال که از این دو معنا به یک لفظ ابراز کنی، یا یک لفظ را علامت برای دو معنای مستقل قرار بدی. همونطوری که گاه ممکن است یک شخصی که براست به تازگی چند کلمه عربی یاد گرفته در یه مجلسی که عرب‌ها هستند میخواد به رفیقش بفهمانه که من عربی بلدم، به مستخدم مجلس میگه جعنی بالما، هم با این لفظ افاده میکنه معنا را که آوردن آب باشه و هم با این لفظ افاده میکنه که من بلدم عربی صحبت کنم، پس همونطور که در اینجا با یک جمله ای که ابراز کرده دو مطلب را مستقلن اعلام میکنه و ابراز میکنه، هم آوردن طلب آوردن آب را و هم اعلام بر این که من عارف به لغت عربم، همینطور محظوری نیست که دو معنا را لحاظ کنه و بعد در مقام ابراز ما فی النفس یک کلمه را بیاره، یا در مقام علامت گذاری این لفظ را علامت برای دو معنا قرار بده. درست، این رو تنظیر کردم، فرماشون درست تنظیر کردم، تمثیل ندارم، گفتم همونطوری که ممکن است که در یک جا انسانی با یک لفظ دو مافه نفس را ابراز کنه، پس ممکنه دو معنا هم که در نفس مستقر شده با یک کلام ابراز کنه. خب این بیان استاده که به هر حال بر این اساس جمعی قائلن که استحاله عقلیه غلطه، نه محال نیست عقلن. در این بین صاحب معالم میگه نه فقط ممتنع نیست و ممکن است، بلکه میگه در مثل تثنیه و جمع هم ممکن است و هم استعمال تثنیه در دو معنای مستقل حقیقت هم هست. اگر همونطور که اگر گفت زیدان و اراده کرد زید ابن عمرو و زید ابن خالد را، در صورتی که اینها دو معنای منحاز و مستقلن، چطور شد که در کلمه زیدان اراده دو زید و دو فرد مستقل مانعی نداره بلکه حقیقت هم هست؟ همینطور در لفظ عینان، اگر لفظ عین گفت عینان گفت و اراده کرد عین جاریه و عین باکی را، هم جائز است و هم حقیقته. چرا شیخنا؟ برای اینکه بازگشت عینان به تکرار مفرد کأن فرموده است عینون و عینون، همونطوری که اگر گفت عینون و عینون، عین اول را در عین باکیه و دوم را در عین جاریه استعمال کرد حقیقت، فرموده چون تثنیه به منظره تکرار واحد است، پس در آنجا استعمال در اکثر از معنا نه فقط جائزه بلکه حتی حقیقت. این بیان صاحب معالمه. در کنار این مرحوم صاحب قوانین میگه نه، استعمال لفظ در اکثر از معنا حقیقت نیست، برای اینکه بله جائزه، ایشون میگه استحاله عقلی نداره، اما بما اینکه لفظ وضع شده برای معنای بقید وحدت، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا برخلاف وضعه و از این جهت جائز نیست. این هم باز ایدن این دو مطلب بسیار بزرگ، از این دو بزرگ، این دو مطلب نیز هر دو قابل مناقشه، اما فرمایش معالم برای اینکه میگیم معنای تثنیه تکرار ما اريد بالمفرد، نه معنای تثنیه تکرار لفظ مفرد. و به عبارت اخرى کلمه زیدان در حقیقت مشتمل است بر دو دال و دو مدلول. یک دال ماده زیدان است که کلمه زید باشه، دال دوم الف و نون است که دلالت بر تعدد داره. پس زیدان، کلمه زیدش دلالت بر معنی خود زید داره و کلمه الف و نون هم دلالت بر تعدد همون معنا داره. پس وقتی میگیم زیدان، میگیم زید استعمال شده در معنی خودش، الف و نون هم دلالت بر تعدد همون معنا داره. و در حقیقت در مثل زیدان، زید استعمال شده در معنی مجازی، یعنی مسما به زید، الف و نون هم دلالت بر تعدد مسما به زید داره. عینان هم همینطوره، کلمه عین در معنی خودش استعمال میشه، حالا چه عین ما جاری مراد باشه و چه عین باکی مراد باشه، و الف و نون هم دلالت بر اثنینیت ما اريد به لفظ العین داره، نه اینکه عینان به منزله عین و عینون باشه. تا جناب معالم که میگه عین و عینون استعمال در دو معنا بلا حد محظوره، درسته عین و عینون استعمال در دو معنی مختلف بلا محظوره، اما عینان به معنای تک تعدد ما اريد به مدخول الف و نون. مدخول الف و نون اگر اردت بهی با عین باکیه، عینان یعنی دو فرد از باکیه، این اردت عین جاریه دو فرد از جاریه، این اردت احدهما لا به عینه دو فرد از احدهما لا به عینه. پس اشتباه در این جهته. اما حرف صاحب قوانین اون هم ناتمامه. درسته مرد بزرگیست محقق قمی، به قول اون استاد مرحوم عاشق هاشمی قزوینی که نقل میکرد که اون دانشمند بزرگ اصل ایشون وقتی که نام مرحوم محقق قمی را میبرد، با اینکه اخباری بود، خیلی عظمت برای محقق قمی قائل بود. گفتم چرا؟ گفت زیرا یک شب پیغمبر را خواب دیدم، تا اسم محقق قمی را بردم فرمود صلی الله علیه، سه مرتبه فرمود صلی الله علیه. به هر حال گرچه محقق قمی نیز محقق است به راستی، و کفا در عظمت او که صاحب فصول و مرحوم صاحب هدای هر دو از تربیت شده ها و شاگردان او بودن، اما در این حال بیشون عرض می کنیم درست است که لفظ وضع شده برای معنا، اما نه به قید وحدت بلکه در حال وحدت. فرق از شما فضلات در حاشیه مولا عبدالله خوندید، فرق بین قضیه حینیه و قضیه مشروطه آن است که در قضیه حینیه، حین و وقت فقط قید برای نسبت و نه جزء محمول است و نه جزء موضوع، مثل القمر منخسفون وقت تربیع، ولیکن در قضیه مشروطه شرط جزء موضوع و قید موضوع. کل کاتب متحرک الاصابع وقت الکتابه، این وقت الکتابه قید موضوع، قید مکاتبه، یعنی کاتب وقت الکتابه متحرک الاصابع است. اما در قضیه حینیه وقت قید برای نه موضوع است و نه قید محمول، فقط زمان انتصاب محمول به موضوع را بیان میکنه. حالا به جناب محقق قمی عرض میکنیم، این که میگید لفظ برای معنا به قید وحدت وضع شده، مل مراد به این؟ اگر مرادتون اینه که مثلا لفظ زید وضع شده برای این فرزند به قید واحد بودن و تنها بودن، این که انصافا کم لطفیه. هیچ کسی الفاظ را جز برای اصل معنا وضع نمی کنه. پدری که بچه‌اش را به نام محمد نام میگذاره، کلمه محمد را برای این فرزند گذاشته، نه برای این فرزند به قید وحدت، به حیثی که قید وحدت جزء معنا به نحو قضیه مشروطه باشه. پس این که احتمال بعیده. اگر مراد محقق قمی قضیه وقتیه باشه و حینیه باشه، چنان که در حاشیه ملا عبدالله خوندیم، میخواد بگه الفاظ برای معانی وضع شدن در وقتی که معنا به تنهایی ملحوظ شده بوده، بگیم آقا وقتی که تازه فرزند را به دست پدر دادند و این بر چرا به تنهایی لحاظ میکنه، لفظ مثلا محمد را برای این فرزند وضع کرده، اما نه به قید تنهایی، بلکه در حالی که مکه را تنها به دست گرفته. این معنا اگر مراد جناب صاحب قوانین باشه که دارن هم همینه، این درسته. اما این مستلزم نیست که استعمال در اکثر از معنا مجاز باشه، زیرا اگر شرط بود استعمال در دو معنا برخلاف موضوع لهه. اما اگر شرط و قید نبود، استعمال در اکثر از معنا برخلاف وضع هست، اما در غیر موضوع له نیست. بر همین اساس ما هم تصدیق داریم، بگیم بله الفاظ برای معانی خودشون وضع شده اند در حالی که خود معنا به تنهایی ملحوظ بشه. لذا از نظر عرف ظهور الفاظ هم در ذات معانی است، و اینکه هم بشه بر دو معنا، این برخلاف ظهور عرفیه. شاهدش هم اینه که هیچ جا متکلمینی که میگویند رأیت و اسدن، کسی احتمال نمیده که مرادشون هم حیوان مفترس و هم رجل شجاع مثلا باشه. ما در این مقدار قبول داریم که پس قبول میکنیم استحاله ما عقلی در استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، اما استعمال در اکثر از معنا، خواه در تثنیه و خواه در جمع و مفرد، برخلاف ظهور عرفی است. از این جهت میگیم که ظهور نداره لفظ حتی مشترک در دو معنا یا یک لفظ در دو معنی مجازی ویهی حقیقی یا دو معنی حقیقی. والحمد لله.